سؤال دوم، اگر منظور از این گونه خدمت قطع نسل عموم نباشد، میبایستی میان طبقه متمکنین و ثروتمندانی که قادر بر گرفتن 4 مخدره جلیله و آوردن فرزندان بسیار از هر کدامشان هستند و میان طبقه مستمندان و زحمتکشان و رعایایی که بر یک زن گرفتن و اولاد قلیلی بیشتر تمکن ندارند فرق گذارد. مثلا مردان قدرتمند که به آسانی از عهده مخارج 20 فرزند برمی آیند را تکلیف بدان نمود تا میزان ترازو واژگون نگردد و عدالت در هر حال و در همه طبقات محفوظ بماند. بسیاری از طبقه مهندسان و دکتران می باشند که هر یک دارای خانه های بسیار وسیع و دارای اشکوبه های متعدد و بزرگ هستند و معزالک همه خالی است، زیرا آنها فقط 2 یا 3 اولاد دارند و به واسطه جلوگیری از تکثیر این رحمت الهی دست به افزایش نزدند و اولادشان بزرگ شده یا به دبیرستان و دانشکده رسیده و یا در خارج زندگی می نمایند. این گونه دکترها که بعضی از آنان هم واقعا زحمت کشیده و دانشمند می باشند و عمری را در قسمت پزشکی مختص به خود صرف نموده و در زمان کهولت یک خانوم دکتر مسن را به نکاح خیش در می آورند که دیگر طبعاً یائسه و نازا شده و قدرت بچه زاییدن را ندارد و فقط به 1-2 تا طفل اکتفا کرده اند، حیف نیست این سرمایه های علمی متخصصین زیر خاک مدفون گردد؟ باید این درآمدهای سرشار را که متحیرند کجا مصرف کنند همه را صرف تعلیم و تربیت پزشکانی از اولاد خودشان و در رشته خودشان بنمایند، نه آن که آنان را آزاد بگذارند تا در رشته هایی که با علوم و رشته خصوص پدرشان مباینت دارد متفرق شوند. بچه دکتر باید دکتر بشود، بچه مهندس مهندس، بچه معمار معمار. چرا؟ برای آنکه این فرزند در زیر چتر علوم پدر خود چیزهایی را به رایگان می آموزد که از اجانب محال است بتوان آموخت. فوت کوزگری را کوزگر به نور چشم خودش یاد می دهد، نه به همه اجانب. به هر حال سزاوار بود که برای نداشتن فرصت کافی این گونه دانشمندان با ازدیاد طبقه فرزندان به دیشان کمک برسانند. خانه ها مملو از فرزندان متدین و متخصص گردد، همه عالم و کارآزموده. آن وقت نه تنها علم پزشکی بلکه سایر رشته ها و علوم همگی رونقی به سزا می گرفت. اما آن گونه عمل سر از همان شعار عصر و دوره شاه در می آورد که می گفتند فرزند فقط 2 تا، یکی دکتر یکی مهندس. اگر منظور اتلاف نفوس نبود، باید بین این 2 طبقه توانگر و ناتوان قاعده و قانونی بود تا با از میان رفتن فرزندان طبقه مستضعفان کثرت فرزندان طبقه قدرتمندان جایشان را پر کند. ولی مالاسف فشار همه و همه بر طبقه ضعیف و مستمند است. مجلس شورای اسلامی بینوایان و بیمه شدگان تحت پوشش را من می کند. کمیته های امداد امام خمینی از کمک به ضعفا و فقیران دریغ دارند. دیروز در همین مشهد مقدس زنی از افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با بچه شیرخواره خود در بغل به کمیته رفته بود تا سهمیه قوطی شیر خشک خود را بگیرد. به وی گفتند اول برو لوله هایت را ببند و سپس بیا تا قوطی شیر خشک به بچه‌ات بدهیم. در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورخه 15/12/72 آمده است رئیس قوه قضاییه در دیدار مسئولین کمیته امداد امام خمینی با وی خواستار تلاش بیشتر این نهاد در زمینه آموزش روستاییان به منظور کنترل رشد جمعیت شد. 1 قوطی شیر خشک برابر با قیمت 1 انسان کامل. بهتاور است که این قضیه دقیقاً در روزی واقع شد که روزنامه قدس مشهد چهارشنبه 12 مرداد 1373 برابر با 24 صفر 1415 با خط درشت در صفحه اولش آورد. ترویج فرهنگ تغذیه با شیر مادر صحیح، اما شیر خشک‌های انبار شده را توضیح کنید. و به دنبال آن چنین آورد: یک کارشناس مرکز بهداشت استان، در حال حاضر فقط برای نوزادانی کوپن شیر خشک داده می شود که مادرانها تحت هیچ شرایطی قادر به شیر دادن نباشد. سپس با خط قرمز درشت نوشته است: مصرف شیر خشک در استان خراسان از 14,000 کارتون طی چند ماه گذشته به 7,000 کارتون در حال حاضر رسیده است. و پس از آن با خط سیاه درشت نوشته است: اگر روند فعلی توزیع شیر خشک ادامه یابد، بسیاری از شیر خشک‌های موجود در انبارها فاسد می شود. یک مسئول داروخانه در مشهد: چنانچه روند فعلی توزیع شیر خشک ادامه یابد، تاریخ مصرف آن منقضی و تعداد زیادی قوطی شیر خشک در معرض فساد قرار می گیرد. آنگاه در صفحه 11 به شرح و تفصیل آن پرداخته است. این مورد دوم است که برای حقیر سوال برانگیز شده است که چگونه در طرح این مسائل فقرا و ضعفا از دم شمشیر می روند و همگی درو می شوند. آیا این نهج منهاج اسرائیلیان و امپریالیست ها نمی باشد؟ سؤال سوم: ابراز این گونه طرح‌ها از خانم دکتر چنانچه تخصصشان در رشته جامعه شناسی، جمعیت شناسی، سیاسی، مدیریت و برنامه ریزی و امثال ذلک بود، جای تعجب نبود. اما از آنجا که تخصصشان در خصوص پزشکی و بالاخص پزشکی زنان بوده است، این اقدام و قیام از ایشان بسی شگفت‌انگیز است. ایشان بنا به تعریف و تشریح همین مجله نائل به اخذ دکترای پزشکی از دانشگاه کراچی شدند و سپس دوران تحصیلات تخصصی خود در رشته زنان و زایمان را در سیتی هاسپیتل بالتیمور، میریلند، آمریکا گذرانیدند و آنگاه موفق به اخذ درجه فوق تخصص در رشته جراحی زنان از دانشگاه معروف جونز هاپکینز گردیدند. آنگاه 9 سال تمام از سال 1954 تا 1963 در نقاط مختلف پاکستان به عنوان پزشک متخصص زنان و کودکان خدمت کردند. بنابراین آیا اصلاً و ابداً به گوششان نخورده است و در دانشگاه ها نشنیدند و طی تجارب شخصی 9 ساله خیشتن دریافت نکردند که سلامتی زن در زاییدن و در شیر دادن است؟ این مطلب به قدری واضح و آشکار است که اگر از آن بیبی قابله های قدیمی قدیمی هم مانند زن مشهدی مهدی می پرسیدید، فوراً جواب می گفتند. منزل پدر حقیر که حقیر در آنجا متولد شده ام، تهران، خیابان جمهوری اسلامی، شاه‌آباد سابق، کوچه حمام وزیر بوده است. در مقابل این کوچه، کوچه‌ای بود به نام کوچه مشهدی مهدی بقال. مشهدی مهدی زنی داشت که در میان عامه مردم به زن مشهدی مهدی مشهور بود. وی از قابله‌های قدیمی مجرب و کارآزموده بوده است و از فوتش 60 سال می گذرد. رحمت الله علیها. معهذا اولاً چگونه ایشان می فرمایند زن نباید در سنین کمتر از 20 سال و زیادتر از 35 سال حامل گردد؟ و ثانیاً چگونه با فرمان ایشان برای میلیون ها زن آیودی نصب می کنند و آنان را موقتاً از زایمان می اندازند؟ چگونه 1,000,000 زن را توبکتومی می کنند، لوله ها را می بندند و الال ابد عقیمشان می نمایند؟ در کدام یک از دانشگاه‌های پزشکی دنیا دیده شده است که زن لوله بسته مجدداً حمل بردارد مگر 2 تا 3 نفر در 1,000 نفر؟ یعنی هر زن که به بستن لوله خود اقدام می کند، در 500 احتمال 1 احتمال یا حداقل در 333 احتمال یک احتمال باز شدن مجدد لوله و آبستنی هست. با وجود این تمام پزشکان و جراحان و آسیستانان و معاونان و سرپرستاران و پرستاران و جمیع کادر قابلگی منصوب و وابسته به خصوص این گروه می گویند خانم دولت را ببند، هر وقت خواستی باز می کنیم. این خدعه آشکار و این فریب روشن چرا؟ جناب محترم دکتر معروف و مشهور و متخصص زنان که سابقه ارادت حقیر نزد ایشان متجاوز از 10 سال است، آقای دکتر مهدی یغمایی سلمه الله می گفتند ما 1 نفر را هم ندیده ایم که مجدداً گشایش یابد. امام جمعه مشهد به زنی گفته بود اگر با سیم ببندند جائز می باشد، نه با نخ، زیرا با نخ قابل برگشت نیست، به خلاف سیم. ایشان می گفتند این چه گفتاری است؟ به مجرد بستن لوله ها چنان می چسبند که 1 تکه می شوند، خواه با نخ باشد، خواه با سیم. خانم دکتر محترم، شما با این وسعت اطلاعات خود حتما از عوارض توبکتومی و وازکتومی و خوردن قرص های ضد حاملگی و سایر انواع جلوگیری از سرطان رحم و سرطان پستان و سکته قلبی و به هم خوردن سیستم جریان خون و از کار افتادن یک ارگان رسمی از پایه‌های اصلی بدن و عوارض بیشمار آن مسلماً و بدون شک مطلع بوده اید. چرا به زنان ایران بازگو نکردید؟ سازمان شما به نام و عنوان سازمان بهداشت جهانی مادران و کودکان است. این است معنی بهداشت؟ این است معنی حفظ تندرستی؟ این است معنی کوشش برای سلامت بشر؟ مخدره مجلله همشیره محترمه آقای عبدالرحیم جلالیان قزوینی به اهل بیت ما گفتند من شکم 5 را حامله هستم و برای پیش آمدی نزد یکی از خانمهای پزشک زنان که در قزوین شهرت به سزایی دارد رفتم. پس از سلام سر خود را پایین انداخته و از روی حیا و خجالت گفتم این شکم 5 من است. فوراً آن خانم دکتر گفت چرا خجالت می کشی؟ ما نفهمیدیم این سر و صداها از کجا بلند می شود و ملت را به کدام طرف سوق می دهند. اگر زن بخواهد سلامتش را حفظ کند باید آبستن شود. سوال 4 این که فرموده اید و نقش زن تنها به بچه زاییدن منحصر نیست، وانگهی هر کشوری که می خواهد در راه توسعه گام بردارد نمی تواند تنها با نیمی از جمعیت خیش این راه را بپیماید، گفتاری درست و طبق موازین علمی نمی باشد. موازین علمی می گویند زن و مرد در هر جامعه در وهله اول می بایست به سلامت خیش بیندیشند و آن را از هر امر دیگری مقدم بدارند. اگر زن بچه نزاید و سلامت خود را فاقد گردد، 1000 شغل خارجی گرچه مفید هم باشد چه سودی برای او خواهد داشت؟ ما معتقدیم طبق عمل به شعار شما اگر زن بچه نزاید به نیمی از جمعیت کشور خیانت کرده است و علاوه چنانچه در مشاغل مردان شرکت جوید غیر از اشغال آن مناسب کاری نکرده است و بنابراین بر آن نیمه دیگر هم خیانت نموده است، به نتیجه تمام جمعیت کشور خیش را فاسد کرده است و طبق اعتقاد ما اگر زن بچه بزاید با تندرستی خود نیمی از حیات جمعیت کشور خیش را تضمین کرده است و اگر با آن به دنبال کمال روحی خود برود سعادت ابدی خود را حائز گردیده است و بنابراین در روند مصالح جمیع جمعیت کشور خیش قدم راستین برداشته است. سوال 5 این که فرموده اید خوشبختانه در آیین اسلام مخالفت سازمان یافته‌ای با تنظیم خانواده وجود ندارد، تنها کاتولیک ها هستند که در مورد تنظیم خانواده به جزمیات متوسل می شوند، چگونه می تواند سخن استواری باشد؟ مگر در آیین یهودیان اینک آن اصرار و ابرام را از تالمود و از خاخامهای یهودی در برقراری نکاح و تکثیر فرزندان بنی اسرائیل ندیدیم. اما حقیقت مسیحیت واقعی غیر از آیین کاتولیک ها چیزی نیست. پروتستان ها دین ندارند، پشت پا به همه مقدسات خود زدند، به تمام اعمال و دستورات خارج از آیین خود به عنوان دین و مذهب عمل می کنند و در حقیقت جز اسمی از آیین مسیحیت بر روی آنها نمی باشد. اما آیین اسلام تشویق و ترغیب به نکاح و تکثیر نسل از سرلوحه های قوانین و دستورات آن است. شما این مطلب را مگر از ضرورت تاریخ اسلام گرچه نوشته اجانب باشد احساس نکرده اید؟ کدام فقیهی از فقها اسلام از شیعه امامیه و شیعه زیدیه و حنفیه و حنابله و شافعیه و مالکیه قطع نسل و عقیم کردن را جائز شمردند؟ حتی فقهای از خوارج منتهل به اسلام از ابازیه و غیرهم بر این مطلب تأکید دارند و نه تنها همه در عدم جواز عقیم نمودن متفقند، بلکه همگی متفقن کثرت نکاح و تعدد اولاد را از اعظم سنت‌های الهیه و مصوبات اخرویه شمردند. شاید شما فقدان مخالفت سازمان یافته با تنظیم خانواده را در حکومت‌های امثال شاه حسین و شاه حسن و نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیده اید. آنگاه پنداشته اید که در اسلام کسی با این برنامه مخالفت ندارد. جمیع فقها بدون استثناء برای ابطال این نظریه کمر بستند. در چند جا از کتاب خاطرات همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی بدین امر صراحت دارد. در صفحه 79 در ضمن اشاره به قسمت‌هایی از کتابی که وزیر مستعمرات به وی می‌دهد که آن را مطالعه کند و سپس به او رد نماید و آن عبارت است از دستوراتی که می‌باید در مأموریت خود برای هدم اسلام انجام دهند آورده است. فصل دیگر کتاب به توصیه‌هایی درباره نابود ساختن عوامل و اسباب نیرومندی و توانایی مسلمانان و ناتوان و ضعیف کردن آنان به عمل آمده که جالب توجه است. در اینجا 23 ماده را ذکر می‌کند و 20مین آنها که در صفحه 86 می باشد از این قرار است. 20. نسل را باید کنترل کرد و نگذاشت مردها بیش از یک همسر داشته باشند. امر زناشویی را باید با وضع مقرراتی دشوار ساخت. مثلا هیچ مرد عربی حق ازدواج با زن ایرانی و یا بالعکس مرد ایرانی با زن عرب را نداشته باشند و بدین گونه ترک‌ها با ایرانی‌ها و عرب‌ها ازدواج نتوانند کرد. در مجله دانشمند شماره 6 مورخه شهریور 1372 درست آن دستورات را مو به مو به طور تشویق و ترغیب بر قطع نسل ابراز کرده و صریحاً از رشد و نمو و کثرت مردمان مسلمان به خصوص جوانان در اضطراب افتاده است. در صفحه 62 میگوید: اما چندی بود که در کشور ما اهمیت این تأثیرات مخرب رشد جمعیت را فراموش کرده بودند. در یکی از راهنماهای سیاحتی ایران که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند سال پیش چاپ کرده بود، بر اساس سرشماری عمومی 1365 درباره جمعیت کشورمان نوشته بودند: حدود 46% کل جمعیت در گروه سنی زیر 15 سال قرار دارند. بدین ترتیب جمعیت ایران از نظر ترکیب سنی از جمله جوانترین جمعیت‌ها در میان کشورهای دنیا است. به همین خاطر جامعه پر از شور و نشاط جوانی است. آنگاه مجله شروع کرده است به انتقاد از جمعیت جوان. آیا این مجله و این نظریه و این تبلیغات غیر از حکایت کردن دستورات نمرموز بلکه صریح استعمار، مسخره کردن قیام مردم مسلمان ایران، استهزا به سنت قاطعه نبویه و کشاندن امت را به نسل کشی و عقیم کردن چیزی می تواند بوده باشد؟ و از جمله در صفحه 73 آورده است: کتاب در فصل دیگری به تشریح نقاط قوت و نیرومندی اسلام و علل پیشرفت مسلمانان می پردازد و اضمحلال و نابودی این مظاهر ترقی و تکامل را در سرلوحه اقدامات وزارت مستعمرات قرار می دهد و در اینجا نیز 23 امر مؤکد در اسلام را برمی شمارد که همان عواملی می باشد که 23 ماده مذکور برای نابود ساختن آنها توصیه شده است و 20 آنها که در صفحه 75 می باشد و ماده فوق بر ضدش آمده بود عبارت است از 20 استحباب زناشویی و توصیه به زیادی فرزند و تعدد همسر. انگلیسی ها چون نتوانستند احمد شاه را متقاعد به این 23 امر و امور دیگری که خواستهشان بود بنمایند، از رضاخان امیرپنج امضا گرفته و وی را با سید ضیاءالدین طباطبایی وادار به کودتای 24 حوت 1299 کردند. رضاخان دستورات آنان را مو به مو اجرا کرد و انگلستان نهایت تسلط بر کشور ایران را داشت تا جنگ بین الملل دوم که انگلستان سخت در فشار حمله آلمان ها قرار گرفت و چاره ای ندید مگر آنکه از آمریکا که در آن زمان رئیس جمهورش روزولت بود استمداد طلبد. مرحوم آیت الله عم گرامی حقیر، حاجی سید محمد تقی حسینی تهرانی که از همدورگان مرحوم آیت الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی و مرحوم آیت الله حاج آقا روح الله خمینی تغمدهم الله به رحمته بودند، برای حقیر ذکر کردند که من خودم در روزنامه فلان خواندم که آمریکا له انگلیس وارد جنگ شد مشروط بر آنکه انگلستان جمیع مستعمرات خود را به او 99 ساله اجاره دهد و این امر به امضا رسید. لحاظا بود که آمریکا صریحاً وارد میدان شد و پنجه خود را در ممالک تحت نظر انگلیس پهن کرد. از جمله بر ایران تسلطی زیاد یافت و این وقتی بود که رضاخان از ایران فرار کرده بود و سلطنت را به پسرش محمد رضا واگذار نموده بود. لحاظا از آن زمان تا ابتدای انقلاب ایران و شکست حکومت سیاسی آمریکا جریان امور طبق همان سیاست و برنامه و نقشه انگلیس ها بود. غایت الامر به دست آمریکاییان و به نفع آنان بوده است. اما انگلیس در این دوره دست از شیطنت خود بر نداشت و گرچه به حسب ظاهر برکنار بود، اما در واقع بیکار نمی نشست و خود را مدیر و مدبر می دانست و در سازمان ملل حق وتو برای خود نهاد. بنابراین اینک که بر حسب آرا سازمان ملل و مدیریت صندوق جهانی پول برای کمک به ضعفا و مخصوصا مسلمانان و بالاخص به کشور ایران اهدا می نمایند، دنباله همان نقشه انگلستان است و با همان فریب و خدعه به اسم بالا بردن سطح تمدن و زندگانی خوبتر و رشد و ارتقاء جوانان به علوم عصری و صنایع و فنون و همگانی شدن تحصیل و تعلیم برای جمیع رعایا از دهاتی و شهری. اما حقیقت امر اینها نیرنگ است و قصدی ندارند جز در هم شکستن شوکت اسلام و سولت مسلمانان که در این اواخر آنان را سخت به دهشت افکنده بوده است. در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مورخه 19/8/69 مگر ندیده اید که وزیر امور خارجه یونان انباشته شدن تسلیحات در خاورمیانه، انفجار جمعیت در جنوب، جنبش اسلامی را سه تهدید اصلی علیه شمال توسعه یافته خوانده بود. ملاحظه بفرمایید که در مجله دانشمند شماره 6 مورخه شهریور 1372 در ضمن مقاله‌ای طی عنوان سیل جمعیت هنوز در راه است، در صفحه 64 چگونه از انقلاب اسلامی در 15 سال اخیر عصبانی و خشمگین است که گویی نسخه دوم وزیر امور خارجه یونان است. میگوید آری اکنون جامعه ما چوب غفلتی را می‌خورد که سبب شد برنامه‌های تنظیم خانواده در حدود 15 سال پیش تعطیل شوند و واقعاً جای شگفتی است که هنوز هم در بین ما کسانی هستند که بدون توجه به واقعیت‌ها و مشکلات موجود به غلط گمان می‌کنند افزایش جمعیت سبب نیرومندی و اقتدار کشورمان خواهد شد. نمونه‌اش یکی از نمایندگان مخالف بود که همین چند ماه قبل و پیش از تصویب لایحه تنظیم خانواده و مهار جمعیت در مجلس شورای اسلامی ادعا می کرد سنت قاطعه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر کثرت نسل است. من خیال می کنم اگر به این لایحه رأی بدهید کار خلاف شرع می کنید. اما آیت الله ناصر مکارم شیرازی رئیس حوزه علمیه قم به شیوائی استدلال می کند. در اینجا بخشی از گفتار ایشان را ذکر کرده است. آنگاه گفته است شاید از همین روست که سعدی هم بیش از 7 قرن پیش می دانست که افزایش بیرویه جمعیت نه تنها سبب نیرومندی نخواهد بود بلکه گرگدا پیش رو لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود تا در چین. با توجه به مطالبی که ما در متن این کتاب ذکر کردیم روشن است که این گفتار نادرست می باشد. عظمت اسلام و فزونی جوانان نیرومند و فداکار غالب و مظفر در طی همین 15 ساله بوده است که کمر استعمار را شکست و ناله کاخ نشینان سیاستمدار مغرب زمین را به ثریا رسانید و اینک این یاوه‌خوانی ها فقط ترس و دهشت عظیمی است که سراپایشان را فرا گرفته و می‌ترسند شاید دوباره از این ملت قیامی شود و بیش از پیش پیشروی کنند. و در مورخه 13/7/69 آمده بود اسلام در بین مذاهب دیگر سریع‌ترین رشد را در آمریکا دارد و تا 10 سال دیگر جمعیت مسلمانان از جمعیت یهودیان این کشور بیشتر خواهد شد. و در مورخه 16/7/71 آمده بود برخی از روحانیون پاکستان با اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در این کشور مخالفند و آن را توطئه یهود برای کاستن از جمعیت مسلمانان می‌دانند. و در مورخه 28/72 آمده بود معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران دنیای پیشرفته نسبت به اینکه 4/5 جهان تنها از 1/5 امکانات موجود جهان بهره می‌برند بی‌اعتناست. و در مورخه 11/2/73 آمده بود مسئول واتیکان در سازمان ملل گفت کلیسای کاتولیک واتیکان برای مبارزه علیه برنامه‌های کنترل جمعیت سازمان ملل از کشورهای اسلامی کمک خواهد گرفت. از جمله سیاست‌های انگلستان درباره امر مسلمانان که اینک آمریکاییان آن را مو به مو دنبال می‌کنند، ایجاد شرابخواری و بی‌حجابی و منکرات و بیکاری و بی‌هدفی است. در کتاب خاطرات همفر صفحه 45 آمده است که در اینجا بود که من به یاد سخن طلایی وزیر مستعمرات افتادم که هنگام وداع به من می گفت ما اسپانیا را از کفار مقصود مسلمین است با شراب و فساد پس گرفتیم. اینک باید سایر سرزمین‌های من را نیز به پایمردی این دو وسیله نیرومند باز پس گیریم. و در صفحه 84 از جمله دستورات کتاب مأموریت چنین آورده است که 14 در مسئله بی‌حجابی زنان باید کوشش فوق‌العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی‌حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند. باید به استناد شواهد و دلایل تاریخی ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده و مطلقاً سنت اسلام نیست. مردم همسران پیامبر را بدون حجاب می دیدند و زنان صدر اسلام در تمام شؤون زندگی دوش به دوش مردان فعالیت داشتند. پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیع از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند. لازم است زنان غیر مسلمان کاملا بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلم از آنان تقلید کنند. تا میرسد به اینجا که در صفحه 96 از جمله وظایف مأموران را در وزارت مستعمرات این می شمارد که 14 نابود ساختن اقتصاد ملی ممالک اسلامی اعم از کشاورزی و راه‌های تحصیل درآمد برای ادامه زندگی. برای حصول این مقصود در هم شکستن سدها و پر کردن بستر رودخانه‌ها، کوشش در ایجاد روحیه سهل‌انگاری و تن‌آسایی در آحاد مردم و تقویت حس تنفر و بیزاری از پرداختن به امور تولیدی، بالا بردن سطح استعمال تریاک و سایر مواد مخدر از طریق گشایش مراکز تفریح و قهوه خانه ها. با این شرح و تفصیل خوب معلوم می شود که تصمیم گیری بر کنترل جمعیت کشور ایران با این تبلیغات وسیع و مؤثر که نه تنها عوام از مردم را به باور داشته است، بلکه در روحیه بسیاری از خواص اثر نهاده و کلاه سفاهت و حماقت را بر سرشان گذارده است. بدون شک و اندک تردیدی نقشه آمریکای خونخوار و صهیونیزم بدون انصاف و بیدادگر می باشد. آخر شما را به خدا قسم هیچ عقلی باور می کند که برای جلوگیری از رشد جمعیت فشار عجیب و تبلیغات موهش و صحنه‌سازی های دروغ دهشت انگیز خود را فقط بر روی عقیم ساختن مردم تکیه دهند؟ مردان را به اسم وازکتومی که آن مسکینان نمی دانند معنی آن چیست، نه با اسم اخته کردن و انین نمودن و از مردی و باروری انداختن، و زنان را به اسم توبکتومی که آنها هیچ خبر ندارند مطلب از چه قرار است، نه به اسم عقیم کردن و درخت هستی او را از میوه و ثمر انداختن و همچون چوب خشک واگذاردن به آسانی فریب دهند، آن هم چگونه فریبی؟ اما برای این امر لفظ عزل را اصلاً به زبان نیاورند، یا لفظ کاندوم یعنی کاپوت که یکی از شایع‌ترین و همگانی‌ترین وسایل است را از رادیوها و رسانه‌ها منع کنند، برای اینکه مردم از این وسایل اجتناب ورزند و به عقیم نمودن خود حمله ور شوند. مگر ندیدیم اخیراً که دکتر نمکی گفت یکی از ساده ترین و آسان ترین وسیله ها کاندوم می باشد، ولی نام آن را از رسانه های گروهی حذف کردند. می دانید چرا حذف کردند؟ برای اینکه با کاندوم مقصد آنها که قطع نسل است عملی نمی شود. اگر مردی با زنش 1000 بار آمیزش کند و از این وسیله برای جلوگیری از انعقاد نطفه‌اش استفاده کند، گرچه به هدف که جلوگیری از رشد جمعیت می باشد رسیده اند، اما منظور آنان که عقیم کردن دائمی و قطع نسل همیشگی است عملی نشده است. استفاده از کاندوم مثل آن است که یک برگی را از درخت بریزند و 1000 بار آن مثل آن است که 1000 برگ را از درخت بریزند. استعمال آیودی مانند آن است که شاخه‌ای را از درخت قطع کنند، ولی بستن لوله های زنان و مردان مانند تیشه بر بن درخت زدن می باشد که درخت را از قابلیت باروری و میوه دادن و ثمره وجودی خود را گستردن می اندازد. لذا در کمیته های امداد امام خمینی به زنان و مردان فقط می گویند وازکتومی و توبکتومی باید بنمایید. زن بیچاره مسکین اگر بگوید آیودی نصب کنید فائده ندارد. اگر بگوید از هر وسیله دیگر استفاده می کنم و شما هر ماه مرا معاینه کنید، اگر حامله نبودم کمک خود را بنمایید، قوطی شیر خشک به طفلم بدهید، ابداً فائده ندارد. اوف بر این مساعدت، اوف بر این رویه، اف بر این ستم. اینها همه و همه از راه تبلیغات است. کدام تبلیغات؟ آن تبلیغاتی که به قدری قوی است که انسان را پریشان می کند. تبلیغات یعنی دروغ بافی، لاف زنی، صحنه آرایی برخلاف واقع. اینها همه نتیجه استعمال رادیو و تلویزیون می باشد که نه تنها هنوز تصحیح نشده است، بلکه فساد و خرابیش روزافزون گردیده است. کارکنان و کارمندان و نقشه‌ریزان و صحنه‌سازان آن متصل به همان مبدأ فساد و افساد و مربوط به همان کانون ظلم و ویرانگری می باشند و مردم هم می پندارند لله الحمد و له الشکر استعمال این رسانه ها در حکومت اسلام است و بهره‌گیری از آن جائز است. آنگاه چشم باز می کنند اگر چشمی برای آنها باقی گذارده باشند و می بینند 1,000,000 زن جوان بارور و 80,000 مرد جوان بارور را قتل عام کرده، اجسادشان را بی روح و بی جان بر روی زمین انداختند و در این حال خوشحالند که ما در راه تمدن و ترقی گام زدیم و از مزایای زندگی و راحتی برخوردار شدیم. به به، فرزند کمتر، زندگی خوشتر. گفتنی است که آمریکا سالیانه 9,000,000,000 دلار صرف تبلیغات می کند. از بودجه 10,015,000,000,000 دلاری سیا، حدود نیم آن صرف تبلیغات علیه ملت‌های مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش و دولت‌های مردمی می شود. هر هفته حدود 1,000 ساعت برنامه به 42 زبان دنیا با بهره‌گیری از 8,000 ایستگاه رادیویی با 115 ایستگاه تقویت کننده به سراسر دنیا فرستاده می شود. 200,000 ساعت از برنامه‌های تلویزیونی دنیا در سال در اختیار آمریکاست. از جمله سهم کشور و مردم ما در این میان هفته 50 ساعت برنامه‌های رادیویی به زبان فارسی است و این جدای از برنامه‌هایی است که به زبان ترکی، کردی و غیره برای ایرانیان پخش می شود. اهداف تبلیغاتی دشمن: 1. اشاعه فساد، فحشا، اعتیاد و گسترش روحیه عافیت طلبی، رفاه طلبی و مصرف گرایی جهت به انزوا کشیدن و خاموش ساختن عنصر پرخاشگری، ظلم ستیزی و غیره است. در کنفرانسی در کویت به نام انقلاب اسلامی، سخنگوی آمریکایی گفت: ما حریف ایرانیان نمی‌شویم، چرا که مهمترین حربه ما بزرگترین آرزوی آنهاست. ما می‌گوییم همه تان را نابود می‌کنیم و آنها هم در آرزوی شهادتند. ما باید این روحیه را از آنان بگیریم. می‌دانید مآل و مفاد گفتار این آمریکایی چه می‌باشد؟ می‌گوید با آنها می‌فهمانیم فرزند کمتر زندگی خوشتر. اول ریشه‌شان را قطع می‌کنیم تا چنین شهادت جویانی اصلاً پا به عرصه وجود نگذارند. ثانیاً شعار راحت طلبی و عیشرانی را در افکارشان می‌دوانیم. حتی در دفترچه بیمه طلابشان که سرلشکران شهادت و ایثار و صبر و تحمل در برابر مشکلات و رنج و زحمت می‌باشند، در یک صفحه آن می‌نویسیم: اگر فرزند کمتری داشته باشیم بهتر زندگی می کنیم. و در صفحه دوم آن شما هم به دیگران بگویید با فرزند کمتر زندگی بهتر است. و در صفحه سوم آن خانواده های کم جمعیت فرزندان سالم و موفقی دارند و هاکذا تا آخر دفترچه. چون فعلا بحث با خانم دکتر پیرامون اسلامی بودن کثرت فرزندان و حرمت جلوگیری در بسیاری از شقوق مسئله می باشد، لذا آن را با فتوای آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی عراقی و با فتوای مقام معظم رهبری آیت الله حاج سید علی خامنه ای دامت برکاتهما خاتمه می دهیم. اول، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله العظما عراقی دامت برکاته. جلوگیری از حمل با بستن لوله های رحم یا انین کردن مردان و یا گذاشتن دستگاه های آیودی که موجب لمس و نظر می شود آیا اشکال دارد یا نه؟ بسمهی تعالی، عقیم کردن جائز نیست مگر اینکه خطر جانی برای زن باشد و راه علاج منحصر باشد به عقیم کردن. در این صورت اشکال ندارد و لمس و نظر به عورت زن برای غیر شوهر جائز نیست. شماره 694، مهر، دفتر استفتاء آیت الله العظما عراقی. دوم، سوال: چه می‌فرمایید در مورد کنترل موالید به وسیله راه‌هایی که به نقص عضو منجر نمی‌شود، مانند گذاردن دستگاه آیودی و غیره؟ جواب: جلوگیری از حمل اگر موجب نازایی و منجر به فساد و نقص عضو نشود و چگونگی عمل مستلزم نظر و لمس محرم شرعی نباشد اشکال ندارد، وگرنه جائز نیست. و محصل مطلب آن است که این 5 سوال را که از محتوای گفتار خانم دکتر نفیس صدیق برمی‌خواست ما در اینجا ذکر نمودیم و بر ایشان حتم و لازم است که به اندیشه و وجدان خود مراجعه کنند و در صورت صحت بپذیرند. و اما آنچه به نظر حقیر می‌رسد در انتساب ایشان به مقام معاونت دبیر کلی سازمان ملل و مقام ریاست صندوق جهانی در امر جمعیت آن است که آن شیادان و نقشه‌کشان و عروسک بازان پشت پرده خواستند از موقعیت و وضعیت ایشان حداکثر استفاده را برای منظور و نقشه خود که هجوم و حمله همه جانبه بر مسلمانان است بنمایند و لذا از مدت‌ها قبل ایشان را بدین سمت منصوب کرده اند تا امروز بهره بگیرند. اولا، ریاست صندوق و معاونت دبیر کل سازمان برای یک زن شرقی موجب تشویق و ترغیب نسوان به ورود در امور اجتماعی و تصدی مقام صدارت می گردد که خواهی نخواهی زنان را از خانه و کاشانه بیرون کشیده و آن متانت زندگی و خانداری و فرزندزایی و ترتیب امر منزل را در هم می شکند و تدبیر منزل و آرامش خاطر را از آنان سلب می کند و این یک هدف اساسی و مهم برای استعمار است. عاقلان دانند که این قبیل ریاست ها اهمیت ندارد، ولی برای عامه مخصوصا طائفه بانوان دارای اهمیت می باشد. ثانیاً، مأموریت ایشان برای کنترل جمعیت بسیار مؤثرتر و مؤکدتر می باشد، چون از همکیشان و همطبقه های خود مسلمین است، به خلاف آن که مثلا اگر خود دبیر کل سازمان خاویر پرزدکویار به ایران می آمد و مصاحبه ها و نطقها و سمینارها هم تشکیل می دادند، معذالک آن نتیجه را نمی داد. دکویار دبیر کل سازمان ملل در زمان اولین سفر این خانم به ایران، یعنی 5 سال پیش بوده است، ولی الان دبیر کل آن پتروس غالی وزیر سابق امور خارجه مصر می باشد. ثالثاً، ایشان زن هستند و زبان و نفس زن برای زنان بسیار مؤثرتر است تا مردان، و لحاظا همین که مردم بدانند یک پزشک متخصص زن چنین پیشنهادی را برای عقیم شدنشان می نماید می پذیرند. در اینجا بحث است که آیا خود این خانم دکتر از حقیقت مأموریت و از عواقب وخیم مترتب بر آن اطلاع دارند یا نه؟ ممکن است بی اطلاع بوده باشند و آن سیاستمداران و جهانگردانان بنیانکن ایشان را در جریان رموز و اسرار این اعمالشان نگذاشته باشند و اینطور که حقیر در اینجا و در این رساله مقدار مختصری از آن را ذکر کردم آگاه نبوده باشند. و در این صورت نصیحت پدرانه یا برادرانه حقیر آن است که به مجرد اطلاع از این سمت‌های اعتباری واهی که جز آلت دست کفار شدن نتیجه‌ای ندارد برگردند، هم از ریاست و مدیر کلی صندوق و هم از معاونت دبیر کل سازمان استعفا دهند و به همان وطن مألوف و زادگاه بی‌آلایش خود پاکستان مراجعت کنند تا هم بیشتر از این آلت دست استعمار نگردند و هم آخر عمری را به سلامت و عافیت روحی بگذرانند. و السلام علیها و علینا و علی عباد الله الصالحین.